زمخانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، حالا ساعت 23 با شما همراهیم از شبکه رادیویی سبا. امیدوارم هر کجا که هستین شب پاییزی بسیار خوبی رو سپری بکنین. همراه باشید با برنامه‌های نوبت سوم و شبانگاهی رادیو سبا.
تموم لاله های این شب قرار عشق و بیقراری داری، از دم گرمشون مدد گرفتی، با اونا عکس یادگاری داری. یادش بخیر رفیق با صفامون، به میدون می زد و رو سفید شد، خاکسترش رو چفگه هامون نشست، وقتی که یا حسین می گفت شهید شد. خط شکنایی که به عشق می هد هستی و دادن و خدایی شدن، وقتی گلوله ها یه سم میبارید دست گلامون شیمیایی شدن، یکی تنش دو تیکه شد تو اروان، یکی دیگه شد آبروی کارون، قصه عشق ما یه جور دیگه است، لیلی میشه محو جمال مجنون. گفته ها رو گفتن با قامت به خاک و خون تپیده، پرچم یادشون همیشه بالاست، هوا بازم بوی حماسه میده. اونا به ما نگفته ها رو گفتن با قامت به خاک و خون تپیده، پرچم یادشون همیشه بالاست، هوا بازم بوی حماسه میده، هوا بازم بوی حماسه میده.
تابون من
توی میدون نبردم، یادم نمیره یا علی رو یادم نمیره، سختیای اون لحظه های اولی رو.
دوستان سلام علیکم، وقتتون بخیر، همراهتون هستیم با برنامه به توان من.
امشب هم یک مهمان نخبه داریم که در ادامه بهتون معرفی میکنم.
مهمان امشبمون آقای سید ابوالفضل ولیزاده هستن که کل دنیا رو گشتن، اینجور که شنیدم آخر سر برگشتن ایران. سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سبا.
عزیزین،
البته همه دنیا نمیشه گفت،
بیشتر بخشای دنیا رو. چی شد برگشتین؟
ارق ملی.
او چه خفه؟ ارق ملی دقیقا چیه؟
ارق ملی حسیه که
سوال کنکور فلسفه بوده دوستان.
حسیه که شما نسبت به وطنتون دارید و هر کجای دیگه برید اون حس رو به دست نمیارید، حتی اگر در بهترین موقعیت های شغلی باشید.
دوستان اینو از زبان یک نخبه میشنوید که رفته در آن سوی آبها. خیلی اونسو بوده یا نه یک کم؟
نه خیلی اونسو نبوده،
یه ذره اونسو بوده.
سوئیس بوده.
سوئیس بوده. سوئیس میگن خیلی خوبه.
میگن.
آها میگن. خب حالا امشب بیشتر راجعش میشنویم. ایشون رفته سوئیس، یک نخبه ایرانی بوده که اونجا هم حسابی درخشیده، اما تصمیم گرفته که برگرده به مملکت خودش. یه ذره راحت‌تر باشیم. ابوالفضل میتونم صداتون کنم؟
بفرمایید.
چقدر نخبه خاکیه. بتکونمتون خیلی خاکی نمیشه. آقا امشب اگه اینجا نمیمدین کجا میرفتین؟
میخوابیدم.
خونه. فکرم نخبه استفاده مفیدتری از وقتشون میکنه حقیقتا. مفیدترین استفاده که از وقتتون میکنید در طول روز چیه؟
بستگی داره. به چه ساعتی از روز رو سوال بپرسید؟
2:05 ظهر.
2:05 ظهر سر کلاسم. مفیدترین کار اینه که درست درس بدم.
درس میدین کجا؟ به کیا؟
دانشگاه شهید بهشتی.
دانشگاه شهید بهشتی درس میدین شما؟
با اجازه.
چی درس میدین؟
مهندسی پزشکی.
مهندسی پزشکی، چقدر عالی. یه خاطره میتونید از سر کلاس برام تعریف کنید؟ تو یه ذره فکر کنید، اشکال نداره.
یک بار سر کلاس یکی از دانشجوها اومد و یک سوالی خارج از مبحث درسی که من داده بودم از من پرسید. من خیلی با اعتماد به نفس سوال رو حل کردم و
یعنی سوال علمی بود خارج از مبحث.
آره یک سوال علمی بود خارج از بحث. من همین سوال رو حل کردم و پای تابلو جوابش رو نوشتم. بعد متوجه شدم که دیگه یک استاد دیگری این سوال رو به عنوان یک نمره پایان ترم داده بود و اینها از من پرسیده بودن.
از من باید تو دفتر اساتید چیز کنید، با هم دیگه هماهنگ کنید که سوال رو نهین ازتون بپرسن.
تعداد اساتید زیاده.
سوتی دادیم سر کلاس؟
سعی کردم ندم. نه به جرئت میتونم بگم ندادم.
واقعا؟
واقعا.
تا حالا دیدین دانشجوی اداتون رو در بیاره؟
تلاش میکنن نکنن، چون سر کلاس من انقدر خوش اخلاق نیستم.
جدا؟
بله.
تا حالا داد زدین سر کلاس؟
نه.
پس چجوری خوش اخلاق نیستین؟
الزاماً جدیت به معنی داد زدن
برای اخلاق نیست. همکه یه صفر از نمرشون بردارین که فرض میکنه.
خودشون بندگان خدا معمولاً میفته اون صفره، خیلی نیاز نیست من بردارم.
دوستان داریم گفتگو میکنیم با یک نخبه ایرانی، آقای سید ابوالفضل ولیزاده که لیسانس دو تا رشته دارن. آره
بله،
هم برق هم مهندسی پزشکی. فوق لیسانس مهندسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس دارن و دکترای علوم زیستی و تکنولوژی از مؤسسه فناوری فدرال زوریخ.
چه مقدار اسمش طولانیه ولی خب خلاصه تر ETH میشناسنش.
ETH فارسیشو نمیشه خلاصه کرد؟
نه فارسیش خلاصه نداره.
مؤسسه فناوری فدرال زوریخ. نه چیز خوبی در نمیاد، خلاصش نمی کنیم. آقا شما یه سری کارهای خفن انجام دادین، کارهای خیلی خاصی انجام دادین.
میگن
ما هم میگیم. اصلا ما میخوام از زبون خودتون امشب بگیم، برای شنوندهامون توضیح بدین چیکار کردین.
به طور خلاصه کاری که من توی دوره دکترام و حالا موقعیت های شغلی که داشتم انجام دادم، روی بحث خیلی خاصی توی علوم اعصاب بود که فرض میشد انسان ها شباهت ساختاری به هم ندارن. و
یعنی چی؟ ببخشید من اجازه نفهمیدم.
یعنی ساختار مغزشون، آناتومی مغزشون شبیه هم نیست.
خوب.
اما اثباتی برای اینکه این آناتومی مغز یکتاست وجود نداشت. کاری که من دوره دکترام کردم، اومدم نشون دادم انسان‌ها هم در بخش آناتومی یعنی ساختار مغزشون، هم در بخش رفتارشون، هم در بخش فیزیولوژیشون یکتا هستند و شما میتونید به کمک داشتن این اطلاعات فرد رو تشخیص هویت بدید. به عنوان مثال، حالا پروژه از یک سوال بسیار ساده شروع شد. اگر شما یک جسدی داشته باشید که تمام مارکرهای هویتیش سوخته باشه،
تمام نشانه‌های هویتیش سوخته باشه
و فقط مغزش سالم مونده باشه، شما میتونید بفهمید این کیه یا نه؟ سوال حالا بنیادین از اینجا شروع شد. ولی من با روشایی که توسعه دادم و حالا کارهایی که کردیم نشون دادیم با دقت بالای 95% حتی بعد از 7 سال از اسکن اول میتونیم فرد رو تشخیص بدیم.
یعنی یه مغز میذارن جلوی شما، شما میگی این مغز مالکیه.
دقیقاً.
چقدر جالب. شما کله پاچه میبینین اذیت نمیشین سر این قضیه؟
نه اتفاقا لذت میبرم.
خیلی با دقت به جزئیات.
نه واقعا لذت میبرم. مغز هم جزء بخش‌های خیلی خوشمزه کله پاچه است.
چقدر جالب. پس به این فکر کردید که اگه فقط مغز رو بهتون بدن چجوری تشخیص بدین که هویتش کیو چیه؟ چرا اصلا به این نتیجه رسیدین؟ مثلا مگه مغز طرفو میارن پیشتون؟
نه الزاماً، این بابیس بر بقیه حالا تحقیقات. فرض اولیه اینه که شما اگر نتونید هویت رو یا آیدنتیتی رو جدا بکنید، پس قاعدتا نمیتونید ترندها یا اون ویژگی هایی که روی این هویت
خیلی ممنون که خودتون فارسیشو میگید.
تمام تلاشم اینه که سر کلاس هیچ وقت انگلیسی صحبت نکنم، ولی بعضی کلمات رو اگر نگم
معادلش یکم سخت
سخت خواهد بود.
حتی یه ذره صحبت کنیم جا میفته دیگه
انشالله.
به امید خدا. بفهم.
این دریچه‌ای بود بر بقیه زمینه‌های تحقیقاتی علوم اعصاب. از این منظر که وقتی شما بدونید چه فاکتورهایی کدوم بخش‌هایی از مغز مربوط به هویت فرده، تغییرات توی اون فاکتورها مربوط به تجربه‌های زندگی فرده، الزاماً وقتی این تغییرات رو شما در یک جامعه نگاه می‌کنید یکسان نیست. اما در صورتی که یک تغییر رو در طولانی مدت رو یک فرد مشاهده بکنید، میتونید دقیقاً بگید کدوم بخش از مغز به خاطر این رفتاری که داره انجام میده تغییر کرده.
چه جاله؟
یه مثالی حالا برای روشن شدن موضوع من خدمتتون بگم. فرض کنید شما یه موسیقیدان هستید که روزی 8 ساعت تمرین یک ساز خاص رو میکنید.
بله.
خب بدیهیه که حالا به تناسب سازی که شما انتخاب کردید سنسورهای حرکتیتون و الگوهای شنواییتون تغییر میکنه.
چقدر جالب.
اما آیا این تغییر الگوهای شنوایی بخشیش توانایی های ذاتی شماست یا صرفا بر اساس اکتساب تمرین به دست اومده؟ این یکی از دریچه هاییه که حالا پروژه من میتونه بهش پاسخ بده. شما میتونید ببینید که کدوم بخش واقعا روی بحث حالا مثلا میگم موسیقی اثر داره.
یعنی واقعا چیزی که یاد میگیریم یه ساختاری تو مغزمون تغییر میده.
بعد از 6 ماه تا 1 سال بسته به نوع تمرین، بسته به شدت تمرینی که میکنید و بسته به الگوی تمرینی که دارید، بین 6 ماه تا 1 سال دیگه ما اثرش رو میتونیم توی مغز در صورت تمرین مستمر ببینیم. به عنوان مثال ما یه بخشی از پروژه‌مون اومدیم گلف پلیرها، بازیگران گلف، بازیگران تنیس، موسیقیدان‌ها، حالا میتونم آدم‌های خیلی معروفی هم بودن تو دیتا ستمون گرفتیم و سعی کردیم اسکن مغزشون رو گرفتیم و سعی کردیم که
حیف شد مثلا هنرمند میاد یهو ببخشید واسه کار تحقیقاتی اون مغزتون لازم
دونست. اگر هنرمندا به اون سطح برسن خیلی خوبه. ما ساینتیست ها استقبال میکنیم،
دانشمندان
استقبال میکنیم از این موضوع.
من هنری ندارم، اگه خواستی مغزم میتونم اون بخشی که دارم در اختیارتون بذارم، شاید به عنوان یک مثال نقص به دردتون خورد. راستی فرمودین که شما به عنوان یک موسیقیدان منو مثال زدین، از کجا میدونستین من موسیقی کار میکنم؟ و دقیقاً هم گفتن 8 ساعت ساز میزنی. کاملا درست میگن دوستان، من 8 ساعت هر روز ساز میزنم. فهم کن چه سازی؟
گیتار.
ساز مخالف.
اگه دوست داشتین که ادامه این گفتگو رو بشنویم، حتما فردا همین ساعت با ما همراه باشید. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، برنامه به توان من تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر موفق به شنیدن این برنامه و یا هر کدوم از برنامه‌های شبکه رادیویی سبا نشدید، از طریق نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا با آدرس radiosaba.ir بخش آرشیو برنامه ها میتونید این برنامه رو بشنوید و ذخیره کنید. اما بالای ساعت 23:15 از شبکه رادیویی سبا دعوت می‌کنم شنونده برنامه به قلم بانو باشید.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته.
سلام به همه شما طرفداران کتاب و قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. به قلم بانوی امشب خیلی 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 خوش اومدید. امشب هم در کنار شما هستیم با یک پیشنهاد ویژه، یک کتاب از یک بانوی نویسنده ایرانی. اهالی کتابخونه رادیو سبا، شماهایی که علاقه مندید به نوشتن، برنامه امشب به قلم بانو رو از دست ندید، چون امشب هم قراره یک پیشنهاد ویژه و بسیار خوب براتون داشته باشیم با یک معرفی کتاب جدید.
ببند چشمات تو همین حالا، پنجره خیالت رو وا کن، هرچی که میبینی همون میشه، بنویس رویاها تو امضا کن، دل بکن از گذشته هایی که همه چراغا توش خاموشه، هیچ اتفاقی توش نمیفته، گذشته رفته اسمش روشه.
سلام، در اولین شب این هفته میخوام نویسنده‌ای رو بهتون معرفی کنم که متولد 10 آبان ماه سال 1376 هستن. ایشون از سال 1400 به طور رسمی وارد دنیای نویسندگی شدن و طی 3 سال تونستن کتابی رو به چاپ برسونن که بسیار هم دیده شده. این بانوی نویسنده سرکار خانم زینب محمدقلی‌زاد هستند. رشته تحصیلشون حقوق بوده، اما خودشون میگن در زمینه نویسندگی بیشتر فعال هستند. کتاب امشبی که ما انتخاب کردیم برای شما اسمش هست از دانوب تا اروند، به نویسندگی سرکار خانم زینب محمدقلی‌زاد.
کتاب زیبای از دانوب تا اروند. اسمش خیلی آدم رو کنجکاو میکنه که بره کتابو بخونه. ما هم طبق روال همیشه به قلم بانو اینجا قسمت‌هایی از کتاب رو براتون میخونیم. اما قبلش باید بگم که کتاب از دانوب تا اروند همین امسال، یعنی سال 1403، توسط نشر ساد به چاپ رسیده. 144 صفحه هم داره. اگه بخوام از داستان کتاب براتون بگم، باید اینجوری بگم که خودتون رو توی میدانی تصور کنید که خودتون هستید و خودتون تنها. مدام چیزی از درون شما رو دعوت میکنه به جنگیدن، اما شما نمیدونید با چه چیزی و چرا باید بجنگید. اما کوچکترین فعل و انفعالاتتون روی احوالات آسمون و زمین و حتی خودتون تأثیر میذاره. توی این شرایط چه حالی دارید؟ توی این داستان اراده ها به جنگ سرنوشت میرن و کسی نمیدونه کدوم یکی پیروز این میدونه. اگه از ابتدا جنگی در میان نبوده چی؟ قطعاً داستان جالبی داره کتاب از دانوب تا اروند. بریم و بخشی از این کتاب رو با هم بشنویم.
من چرا باید در این اواخر اولین ماه تابستان راهی دیار غربت شوم؟ یک ربعی می شود ایستادم روبروی اتوبوسی که رانندهش آن را روشن گذاشته تا گرم شود و از دور به مامانم نگاه می کنم که به روبرو ماتش برده و دست محمد حسن را محکم گرفته تا جایی نرود. اگر دیروز مامان صندوقچه وسایل بابا را باز نمی کرد که حالا اینجا نبودیم. اصلا اگر بابا آن یادداشت را لای دفترچه خیلی قدیمی نمی گذاشت، راننده صدایش را بالا می برد و رشته افکارم را پاره می کند. ساک دستی کوچکم را از روی زمین بلند می کنم و سوار اتوبوس می شدم. از در اتوبوس که داخل می شدم، بوی سیگار گلویم را می سوزاند و به سرفه می افتم. کمک راننده یک صندلی را نشانم می دهد و فوراً ساکم را روی آن گذاشته و پرده قرمز را کنار می زنم تا دستی به برادر کوچولویم تکان دهم. به زور لبخندی می زنم تا متوجه بیمیلیم نسبت به این سفر نشوند. اتوبوس حرکت می کند و مامان و محمد حسن هر لحظه از دامنی نگاه هم دورتر می شوند.
خب شنونده های خوبمون، اگر آماده هستید بریم به سراغ نویسنده خوب امشب، زینب خانم محمد قلی‌زاد. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عزیزم، شما وقت شما هم بخیر.
کتاب دانوب تا اروند، یه توضیح خلاصه و کوتاهی در مورد این کتاب به ما بدید با داستانش بیشتر آشنا بشیم.
داستان از دانوب تا اروند تو ایران 1367 جریان داره و در قلب همین ماجرا ما به یک ماجرای دیگه در روسیه سال 1856 میرسیم.
بله.
داستان پیرامون یک دفترچه مرموز شروع میشه. یه دفترچه‌ای که مادر بعد از شهادت پدر از وسایلش پیدا میکنه و به دست زینب میده. شخصیت اصلیمون هم اسمش زینب. زینب خودش رو موظف میدونه تا راز دفترچه رو کشف کنه و از این طریق شاید بتونه عهد پدر رو هم به جا بیاره.
بله.
برای همین در تابستون با اینکه دانشگاه هم تعطیل بوده مجبور میشه به تهران بیاد و سرنوشت پای اون رو به کلیسای نیکالای مقدس باز میکنه. در کلیسای نیکالای مقدس یک سری اتفاقات عجیب و غریبی سرنوشت برش تدارک دیده.
بله.
حالا ادامهش رو فکر میکنم اگر بخونن بهتر باشه.
خیلی هم خوب. یه کتابی که به دوران جنگ میپردازه و در واقع تاریخی هست دیگه، درسته؟
بله بله، تا بخش زیادش تاریخیه، یعنی چون دو تا تاریخ هم در هم گره خورده. تلاش کردیم با یک بازی در تاریخی که انجام میدیم دو تا برهه خیلی مهم رو به هم گره بزنیم.
خیلی هم خوب و عالی. خوندن کتاب‌های تاریخی واقعا خیلی لذت بخش هستن و میدونم خیلی ها هستن که به خوندن این کتاب‌ها علاقه مندن. خیلی هم خوب. در چه ماهی کتابتون رو چاپ کردید امسال؟
امسال تو همون نمایشگاه کتاب به دست من رسید، یعنی از چاپخونه آوردن، فکر میکنم 28 یا 27 اردیبهشت بود.
بسیار عالی. از اون موقع تا الان بازخورد مخاطبا چطور بود؟
مخاطب این که همیشه لطف دارن، چون بیشتر هم چون کتاب اول هستش دوستان و آشنایان میخونن و اونها معرفی میکنن به بقیه.
بله.
برای من خیلی خوشایند بود چون داستان رو، خصوصا اون خلاقیت و جدید بودن محتوای داستان رو خیلی دوست داشتن.
خیلی هم خوب.
میگم خیلی منتقدانه شاید نگاه نکردم، قطعا کتاب اول نقدهای خاص خودش رو داره.
بسیار خوب. اما با این وجود باز هم خوب دیده شده کتاب شما، انشالله آثار بعدیتون هم بهتر از اینها رقم بخوره و انشالله که موفق باشید همیشه. ایده کتاب دانوب تا اروند کجا به ذهنتون رسید؟
ایده کتاب از یک شخصیت روس به ذهن من رسید، یک جنرال روس به نام منشیکوف که تو داستان هم هستش. من این رو که تو مطالعاتم داشتم باعث شد ایده داستان به ذهنم برسه. کلن عوامل مختلفی تو ایده داستان دخالت دارن، تخیل، مکانها،
بله.
شخصیتها. کلیسای نیکالای مقدس هم این بستر رو باز کرد که من بتونم از این شخصیت کار بکشم به نوعی.
بسیار خوب. الان هم دیگه مشغول نوشتن کتاب بعدی هستید درسته؟
بله. اخیراً مدرسه رمان ساد باز این فرصت رو برای ما گذاشت که ما بتونیم طرح دوم رو هم بنویسیم.
چقدر خوب.
من تحویل دادم. انشالله که به نمایشگاه بعد برسه.
انشالله. ممنونیم از شما خانم محمد قلی زاد. با کتاب دانوب تا اروند بیشتر آشنا شدیم. اون عزیزانی که به خوندن کتاب‌های تاریخی، مخصوصاً کتاب‌هایی که به دوران جنگ می‌پردازه، پیشنهاد می‌کنیم که حتماً این کتاب رو بخونن و از خوندنش هم لذت ببرن. ممنونیم از شما.
ممنون از شما و ممنون از وقتی که اختصاص دادید.
خواهش می‌کنم. شبتون بخیر باشه خانم محمد قلی زاد و خدا حافظ.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های مادر.
عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
روزهای زوج و جمعه ها ساعت 23 از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز. قبلاً ها فکر میکردم انتظار زیادی است این خانه کلنگی ته یک کوچه نفرروگ پیچ در پیچ به فروش رود، اما وقتی همسایگی بغلی من به راحتی فروختند و جمع کردند و از این محل به کل رفتند، بیشتر این احتمال در ذهنم پر رنگ شد که ما کار ناتمامی اینجا داریم. نمیتوانیم تا تکلیف امانتی ها رو مشخص نکرده ایم از اینجا برویم. در کمال تعجب حس میکنم ما برای این کار برگزیده شده ایم. دلتنگی غروب جمعه امان نمی‌دهد یاد داشت را ادامه دهم. اما بابا چقدر جمعه ها را دوست داشت. بعد از نماز صبح دیگر نمی‌خوابید و خود را ملزم می‌کرد نقشی در نهار آن روز داشته باشد. البته فقط روزهایی که بود. از وقتی جنگ شروع شد که به ندرت می‌شد او را در خانه یافت. وقتی هم بود آنقدر خسته بود که مطالبه انتظارات من را حرام ترین حق من می‌دانستیم. مطمئنم اگر به پول فروش خانه احتیاج فوری نداشتیم، مامان هیچ وقت این یادداشت بابا را رو نمی کرد. من که می دانم چقدر حتی در و دیوار آن خانه را هم دوست دارد. عطر بابا را از آنجا می گیرد و قطعاً غرزدنهای من به جان مامان که الان چرا باید تهران بروم. اصلا این یادداشت درخواست واضحی ندارد و در مقابل رنجی که او کشیده تا این تصمیم را بگیرد توف سربالا بود.
خیلی خیلی ازتون ممنونیم از اینکه همراه بودید با برنامه خودتون به قلم بانو. گاهی نوشتن تنها چیز میانه امر ناممکن است. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین شب پاییزی بسیار خوبی رو سپری بکنیم. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست تا ساعت 6 صبح از بخش سوم شبانگاهی برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و اما از علاقمندان به نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنم شنونده نمایش هزار نقل ناگفته باشید.
اول ز همه مردم دانا رخصت، از اهل کمال و اهل معنا